دنباله بحث قدم جریان اصالت تزکیه در شبهات حکمیه فرمودن بعضی از اعلام در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه در مورد مشتبه بین الحل و الحرام که المتولد من الحرام و الحلال، در اونجا قائل به طهارت حیوان و عدم حلیت اکل شدن. در حالتی که به مقتضای اصالت الحل و اصالت الطهاره، در هر جایی که اصالت الحل هست اصالت الطهاره هم در اونجا موجوده. توجیهی که مطلبی را که اونها بیان میکنن که مقصود از ایشان شارح روزه است، اون مطلب این است که ایشان میفرمایند در مواردی که مانند همین شبهات حکمیه امر مشتبه بین حلال و حرام است، به واسطه شک در تزکیه در اونجا حکم به طهارت آن شی و عدم حلیت آن مورد میشه. مثال هایی رو برای این مسئله ذکر میکنن، از قبیل فرض کنید نجاست مایی که اذا بلغ قدر کرن اذا لم یبلغ قدر کرن، یا مانند فرض کنید حرمت تصرف در مال غیر در موارد شبهه. دلیل شارح روزه بر این مبنا این است که ایشان می‌فرمایند ما در باب طهارات و نجاسات باید اقتصار بر دلیل کنیم. دلیل ما در باب نجاسات عبارت است از مواردی که شارع اون موارد نجس را تعیین کرده است، مانند کلب و میته و غیر مزکا و امثال ذلک. بنابراین و همینطور در باب حلیت اکل و احل لکم الطیبات، موارد طیب مشخص شده. تعدی از این موارد این احتیاجی به دلیل دارد. بنابراین در باب نجاسات چنانچه در موردی شک در نجاست شیئی باشد، چون این عنوان منطبق بر او نیست، بنابراین حکم به طهارت باید کرد، بنابر قاعده اصالت طهارت. اما در بحث حلیت اکل عنوان طیبات است و چون مشکوک و طیبیه در متولد از حلال و حرام ثابت است، لذا عنوان حلال حکم حلال بر این مشکوک مترتب نمیشه و باید حکم به حرمت کرد، حرمت اکل کرد. این جمع بین طهارت ظاهری و بین حرمت ظاهری نسبت به اکل. مرحوم نائینی توجیهی می کنند این کلام شارح روزه را با این بیان که می فرمایند با این بیان کلام ایشون قابل توجیه است. بیان ایشان این است که به طور کلی در هر جا که شارع عنوانی را برای ترتب حکم ذکر کرده است، در نفس اون عنوان اقتضای احراز اون عنوان را می کند برای ترتب اون حکمی که شارع برش مترتب کرده، نه اینکه شارع در اینجا علم را به عنوان موضوع یا جزء الموضوع به عنوان جزء الموضوع اخذ کرده، نه، نفس انصراف عرفی در صورت ثبوت عنوان احراز اون عنوان است. مثل که فرض کنید که میگه اکرم العالم، در اکرم العالم که اکرام روی عالم رفته است، این اکرام معلق بر ثبوت علم است، باید علم ثابت باشه تا اکرام ثابت باشه. بناً علی هذا به یک ملازمه عرفی که در صورت ثبوت عنوان حکم مترتب بر آن عنوان است و در صورت عدم ثبوت عنوان و شک در آن عنوان عرف حکم به عدم عنوان می کند در آن مورد و عدم آن عنوان در آن مورد اقتضای حکم مخالف را می کند. مانند اینکه فرض بکنید که من باب مثال حالا میگیم، فرض کنید که میگه اکرم العالم، اکرام را روی عالم میبره، در صورت احراز عالم وجوب اکرام است، در صورت عدم احراز عالم حکم به جهل در ما نحن فیه میشود، نه حکم به عدم العلم. دو مسئله است، یه وقت حکم به عدم العلمه، یه وقت حکم به جهله. در حکم به جهل طبعا عدم اکرام ظاهری در اینجا ثابت است. در موارد نجاسات شارع حکم نجس را روی عناوین خاصه برده است، روی میته، کلب، خنزیر، فرض کنه که خمر و غیر مزکا و امثال ذالک، روی اینها برده. پس در حیوان متولد از حلال و حرام که در اینجا شبهه شبهه حکمیه است، به واسطه عدم اندراج موضوع در تحت عنوان کلب یا میته یا خنزیر، ما نمیتوانیم حکم به نجاست کنیم در اینجا. یعنی به واسطه عدم احراز عنوان اون مخالف با این عنوان در اینجا ثابت است. تو مخالف چیست؟ موضوعی که قابل الطهارة است، این در اینجا ثابته. پس وقتی که این عنوان احراز نشد، خلاف این عنوان در اینجا احراز میشه و خلاف این عنوان چه حکمش؟ حکم طهارته. فقط در صورت خنزیر و کلب و اینها حکم به نجاست میشه کرد. اگر این عنوان ثابت نشد خلاف ثابت میشه، اونم چی؟ طهارته. و اما در مورد حلیت اکل، عنوانی که شارع اون عنوان را موضوع برای تعلق قرار داده از طیباته، طیبات موضوع برای حکمه، و طیبات عبارت از چیزی است که انسان استلزاز می کند از او و استیناس دارد با او، این را میگن طیب. طیب یعنی چیزی که انسان لذت میبره از او و انس با او دارد، نه اینکه از او بدش بیاد، خوشش میاره از او. این میگن طیب. اوهل لکم طیبات، طیبات یعنی این. البته ایشون حالا اینا در قادر مسائل دماء و خروج هم در اونجا استفاده کردن که البته در اونجا به اصطلاح محل حرفه. حالا در مورد مثلا فرض کنید که چی استفاده میکنه در مورد معکول و لحم و اینها، در مورد حیوانات، در مورد طیبات یعنی اون چیزی که انسان نسبت به اونس دارد. پس این یه امر وجودی است، این یه امر وجودی است. اون چیزی که انسان از او لذت میبرد، اون حیوانی که مانند بقر، مانند غنم، مانند فرض بکنید که ابل، مانند فرض کنید که دجاج، این چیزهایی را که اون جنبه استیناس و استلزاز از اکل اونا برای انسان حاصل میشه. خب وقتی که در یک مورد ثابت نشد این طیبات مو متولد از حلال و حرام، مشکوک و طیبیه است، آیا طیب برو صدق می کند یا نمی کند. این مواردی که فعلا ما داریم می بینیم، غنم و ابل و بقر و غزال و فرض کنید که دجاج و این مسائل، اینها خب اینها طیبیتشون محرزه، محرزه به دلیله. اون موارده که متولد از حلال و حرام است، طیبیت اونها مشکوک است. وقتی که مشکوک شد، نفس عدم احراز طیبات اقتضای عدم طیب را می کند به ملازمه عرفیه، به ملازمه عرفیه که عرف بین عدم احراز با ثبوت عنوان مخالف ظاهرا، نه واقعا، واقعا که اطلاع نداریم، ظاهرا عرف به ملازمه بین عدم عنوان و بین وضع عنوان دیگر، ظاهرا عرف ملازمه در اینجا میبیند. وقتی که مشکوک و طیبیه صدق کرد، پس در این نفس مشکوک و طیبات میشه عدم و طیب. وقتی که شد عدم و طیب، حکم حرمت است. لذا در اینجا طهارت ظاهری از یک طرف ملابا حرمت اکل در اینجا با هم توامین هستند، مصاحب است. که اینجا البته فتوا هم داریم ما که بین طهارت و بین حرمت فتوا هم در اینجا. این کلام و محصل بیان مشاره روزه است به تقریر مرحوم ناینی. اشکالی که بر این مسئله مرحوم ناینی وارد می کنند، اون اشکال عرض کنم حضورتون که این است که اینی که کبرای قضیه ما که در هر حکمی که معلق بشود بر عنوان، نفس ثبوت اون عنوان اقتضای احراز اون عنوان را می کند در ترتب حکم، این درش بحثی نیست، الا اینکه در اینجا در کلیت کبرا بحث است. آیا این کبرا در هر جایی هست یا اختصاص به بعضی از موارد دارد؟ به نحو اجمال بحثی نیست که نفس ثبوت عنوان اقتضای احراز اون عنوان را می کند. اما این ملازمه ای که در اینجا بین اقتضای ثبوت این عنوان احراز اون را و بین اثبات مخالف با این عنوان در صورت عدم احراز هست، این مخصوص است به موارد امتنانیه، یعنی در مواردی که شارع به لحاظ امتنان اون عنوان را در اینجا ذکر کرده است، یعنی مربوط می شود به اباحه و ترخیص، ترخیص و اباحه امتنانیه، نه اینکه در سایر موارد، در سایر موارد اینطور نیست. فرض کنید که در باب فرض کنید احل لکم و طیبات، در این مورد ممکنه ما این مطلب را بگیم که حلیت و ترخیص و اباحه مترتب بر عنوان طیبات است امتنانن، احل لکم و طیبات، طیبات یک امر وجودی است، در اینجا اقتضا می کند ثبوت طیبات، اقتضا می کند در اینجا اون فرض بکنید که احراز طیب بودن رو اقتضا می کند و با دلالت و با ملازمه عرفیه اون عدم و طیب در صورت مشکوک مقتضی فرض کنید که حرمت اکل است. این مربوط میشه به قضایایی که حکمی که مترتب است در اون قضایا بر اون عنوان به لحاظ امتنان علی الانام، چون تعهد لکم و طیبات و چون امتنان نیست دیگه. اما در مورد فرض بکنید که نجاسات که در اونجا که مثلا امتنان نیست، حرمت علیکم الدم امتنان نیست و حرم علیکم الدم نمیدونم و المیتر و الخنزیر و کلب و الخنزیره و ما اکل از سب و اینا که از باب امتنان نیست، پس بنابراین احراز این موضوع، احرازش در این موارد ملازمه عرفیه ای را ندارد، برای اینکه در صورت مشکوک نجاسه بودن و مشکوک العنوان بودن حکم به طهارت بشه. مواد نجاست که نیست، این فرض کنید اجتناب از دم، اجتناب اینا که حکم امتنانی نیست،
از بابه اینکه من قهد نهیش
یکی مفسده خوابیده، اون که همه ی احکام در مساله و مفاسده، اگر بگن برادرت هم بکش حکم امتنانیه، پس بالاخره این هم یه مصلحت داره دیگه، اینی عراف المنامنه. و نه، احکام امتنانیه احکامه این که رخصت بده، توسعه بده، این احکام امتنانی هست که همه اهل لکم ده. بناهن علا هازا مرحوم نائینی می‌فرماید که این ملازمه عرفیه به عنوان کلیت را ما قبول نداریم. ملازمه عرفیه در جایی است که حکمی که معلق شده است بر یک عنوان وجودی، اون حکم امتنانی باشه، با ترخیص و اباحه است. اما در مورد حرمت که جنبه زیق بر مکلف را دارد، حکم امتنانی نیست. درست شد؟ این اشکال. پس بنابراین اندراج احکام نجاسات را در تحت این کبرا، این اندراج چیه؟ این از می شود که محل اشکاله، زیرا اون حکم حکم امتنانی نیست. مضافاً علی ذلک که اگر ما باب نجاسات را در تحت این کبرا مندرج کنیم، دیگر مشکوکی باقی نمی ماند تا اینکه موضوع برای قاعده کل شئی لک حلال حتی تعرف انا من آخر اصالت الحل اینها بشه، اصالت الطهاره. چرا؟ به خاطر اینکه نفس عدم احراز موضوع نجس به معنای احراز موضوع طاهر است، نفس عدم احراز دم در یک، فرض کنید که ما خود نفس عدم احراز محرز غیر دم بودن است، نفس عدم احراز کلبیت یا خنزیریت در متولد از حلال و حرام نفسش موجب احراز عدم کلب و عدم خنزیر و عدم نجسه. پس بنابراین دیگه موضوع برای قاعده حل و طهارت باقی نمونده، دیگه مشکوکی ما نداریم، مشکوک دیگه وجود نداره. خب این و اما در مولد اهل لکم و طیبات مرحوم نهادی میفرماید بله میشود این اهل لکم و طیبات را داخل در تحت کبرای کلی این قاعده قرار داد، در تحت کبرا، در تحت کبرا، در تحت کبرا نه کلی، کبرای جزئی، که چون در اینجا اهل لکم و طیبات در اینجا از احکام امتنانی است، بنابراین در اینجا این فرض کنید که عدم احراز طیب بودن، این عدم احراز مقتضی برای اون حرمت اکلی که در اینجا. اشکالی که در اینجا به اصطلاح مسئله وارد میشه که به یکی از این دو مرحوم آزیا اشاره کردن، اون اشکال این است که اولا مسئله احراز عنوان، این احراز عنوان در قضایایی که حکم متعلق است بر اون عنوان، این احراز عنوان احراز واقعی است، یعنی عنوان به عنوان حکم واقعی و موضوع به عنوان موضوع واقعی برای تعلق حکم در اینجا مطرحه. پس احراز عنوان واقعی اقتضا نمی کند، این احراز عنوان واقعی اقتضا نمی کند عدم اون احراز عنوان را برای حکم ظاهری، یعنی اگر یک عنوانی در یک قضیه‌ای در یک به اصطلاح به عنوان موضوع برای حکم آمد که دم باشه، این عنوان دمویت اقتضا نمی کند عدم دمویت را در صورت شک در دمویت، که اگر در دم شک داشتیم عدم دمویت به عنوان حکم ظاهر در اینجا بار می شود، نخه اقتضا نمی کنه، ساکته. در اینجا حکم نجاست بر دم به عنوان واقع رفته، این دم به عنوان واقعا دمه، دم واقعی نجس است. خب حالا که دم واقعی نجس است اقتضا می کند مشکوک و دمویه ظاهرا طاهر است، چه اقتضایی داره؟ باید از دلیل بفهمیم، از دلیل جدا باید بفهمیم کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، از اونجا باید بفهمیم. اما اینی که نفس از می شود که ثبوت یک حکم واقعی، یک عنوان واقعی به نفس این دلیل، به خود این دلیل، به نفس این دلیل مقتضی حکم ظاهر باشه که طهارت باشه در صورت مشکوک و دمویه، یا همچین اقتضایی رو نداره. این اشکال اول. اشکال دوم که مرحوم آزیا بر این مسئله کردن او این است که، و اشکال سوم او این است که اصلا در این ملازمات عرفی جنبه امتنان و عدم امتنان نیست، هر عنوانی را که در لسان دلیل شارع ذکر بکنه در صورت شک در آن عنوان یا خلاف اون عنوان ثابت است یا اصلا اون دلیل ساکته. اصلا یه همچین مثلا نه، اینکه در مواردی که شارع از این قضایا مقصود شارع احکام امتنانیه باشه، در اون موارد ملازمه عرفیت مثل اهل لکم و طیبات که در صورت مشکوک و طیبات بودن در اونجا حکم عدم طیبات میشه ظاهرا، و حکم عدم طیبات که به حرمت اکل است. نخه اگر طرح عنوان در یک قضیه موجب عدم اون عنوان در صورت شک است، هم در قضایای امتنانیه و احکام امتنانیه، هم در احکام غیر امتنانی است. بالاخره یه مسئله عرفی است و این انصراف یکی از ظهورات عرفیه است. این دیگه عرف نمیاد تفاوت بگذارد بین احکام امتنانیه و غیر احکام امتنانیه. در اول لکم و طیبات ملازمه برقرار میکنه، اما در مورد حرمت دم و نجاسات و اینا نه، برقرار نمیکنه. درست شد؟ پس بنابراین اگر شما به لحاظ ملازمه عرفیه قائل هستید بر این که ثبوت عنوان در احکام امتنانیه موجب عدم اون احکام است در صورت شک، باید این مطلب را در کل قضایای مطلب را بگید و های کماترا خیلی دیگه کار خراب میشه، که در هر قضیه که شارع حکم کرده بر یه عنوان در صورت شک بر اون ما بیا حکم خلاف بکنی، خودی این که دیگه همه کل فقه به هم میریزه، اصلا همه چی از بین. درست؟ و اگر نه، اگر خود عنوان در قضیه مقتضی ثبوت خلاف در صورت شک در اون عنوان نیست، اگر اینطوره، نه در قضایای امتناعی است، نه در نجاسات است، نه در مورد از میشود که حرمت است، و این اشکال از مرحوم نائینی، از مرحوم مهاجا بر مرحوم نائینی وارده. اشکال دوم نائینی که ایشون بر کلام شارح روزه دارن، اون اشکال این است که اصلا اهل لکم و طیبات این امر وجودی نیست، بلکه خلافش امر وجودی است. طیب از نظر عرفی به چیزی گفته می شود که لا یستنفره طبع الناس، لا یستنفره، یعنی در اینجا جنبه سلبی از باب سلب و ایجاب عنوان برای حکم قرار گرفته، نه عدم و ملکه. لا یستنفره الناس، خبیث به چیزی گفته می شود که یستنفره منه الناس. پس بنابراین اتفاقا در این مورد مخالف با طیب امر وجودی است، خود این طیب امر وجودی نیست، خودش امر وجودی نیست. وقتی که امر وجودی نشد، چگونه ممکن است در صورت شک در طیب بودن اثبات یه امر وجودی بشود؟ چون امر وجودی نیاز به دلیل داره، امر وجودی که نمیشه ثابت کرد، امر وجودی دلیل میخواد، چون در چیزی که مورد تنفر انسان است، خب باید یه امری باشه که مورد تنفر باید باشه دیگه، باید وجود داشته باشه. در حالاتی که یه حیوانی که متولد از یک حرام و یه حلاله مورد تنفر انسان نیست، یا همچین چیزی نیست. این اشکال دوم مرحوم نائینی. اشکال سوم این است که فرض بکنیم که طیب امر وجودی است، مخالف طیب هم امر وجودی است، هر دو میشن امر وجودی، هر دو اینا امر وجودی هستن از باب تضاد. درست شد؟ یا از باب تقابل عدم و ملکه، فرق نمی کنه که هر دو امر وجودی هستن، منتها مقابل او که عدم به معنای امر وجودی است، مثل اما و بسر. اگر به این نحو باشه پس در صورت شک بین دو امر وجودی هر دوی اینا تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن باید نوبت به چی برسه؟ نوبت به اصل برسه، اصول عملیه. اصول عملیه هم در اینجا اصالت و طهاره است. قاعده اصالت طهاره در اینجا چیه؟ حاکم بر این است که این چه طهاره؟ اصالت طهاره و اصالت طهاره در اینجا هستن. شما نگید استصحاب حرمت حال حیات رو میکنید. در حال حیات استصحاب حرمت حال حیات مشروط به حیات بود و حیات در اینا به عنوان جزء دخیل در تحقق موضوع مستصحب در اینجا لحاظ شده. حرمت در حال حیات هم در اینجا نمیشه کرد. وقتی استصحاب نشد همون قاعده اصالت الحل در اینجا اصالت الحل از ما میشود که ذکرنا روشن شد بر این که بین اصالت الحل و بین اصالت الطهاره در همه جا تلازمه. در هر جایی که اصالت الحل است در اونجا اصالت الطهاره است. و در البته اینطور نیست که در هر جایی که اصالت الطهاره باشه اونجا اصالت به اصطلاح حل باشه. البته مواردی هست که ممکنه طاهر باشه از نظر چیزی حلال نباشه، اون مخارجه به دلیله. ولی در هر جا که حلیت هست در اونجا چیه؟ در اونجا هم طهارت هست، مگر از باب همین شاید که احکام ثانویه، که خب احکام ثانوی اونجا به اصطلاح حکمش فرق میکنه، ممکنه یه چیزی حلال باشه ولی خب نجس باشه، اون نجاست به حال خودش محفوظ، ولی حلیت رو از باب حکم ثانوی در اونجا خب ما قائل بهش بشیم، ولی از باب حکم به اصطلاح اول تو اینها. درست شد؟ خب در اینجا مسئله از در اینجا روشن میشه. کلام مرحوم شارح، اما مسئله‌ای که به نظر میرسه نسبت به شارح روزه مرحوم شهید ثانی، این از این نقطه نظر اشکال وارد میشه. این روند سنیش همینی بود که به اصطلاح ذکر شد، مرحوم نائینی به اینکه ذکر کردن، البته به خود کلام مرحوم نائینی هم اشکال وارد میشه. اما اینکه شارح روزه آمده فرموده است که طیبات به اون چیزی گفته می شود که لا یستنفرو یستلزو می شود که طبع من و یستعنسو به، این به اصطلاح به این نحو هست. خب به این مسئله اشکالی که وارد میشه این است که نه از باب این که اقتضا می کنه شک در طیب بودن، اقتضا می کند عدم طیب بودن را، ما اشکال را از یک ناحیه دیگر وارد می کنیم و او این است که مگر در حیوانی که متولد از حلال و حرام است، مگر انسان یستن فرامه او یستله زبه یعنی زبه؟ نه، ممکنه یه حیوانی باشه متولد از حلال و حرام و انسان هم ازش خوشش بیاد. و اینی که انسان به او استیناس دارد و استلزاز دارد، باید معنای استلزاز و معنای استیناس رو باید بفهمید. چه الان خارجی ها به گوشت خوک هم استلزاز دارد و خیلی استیناس دارد، ولی ما مسلمان ها فرق بکنید که نه، نسبت به این قضیه چیز نداریم. و اگر فرض کنید که به ما نگن که این گوشت خوکه، چه بسا هایی که خیلی هم ما خوشمون بیاد، فرض کنید که در یه غذایی بیان فرض کنیم که گوشت خوک بذارن، شما میفهمید؟ شما میفهمید آی دوری؟ مگر اینکه کسی قبلا از میشاید که مبتلا به باشه. اما اگر فرض بکنید که من رفته بودم در یه جا به اصطلاح در همین از میشاید که رفته بودم لبنان، یه روز رفته بودیم جایی خیلی چیز زیاد بود توی بیروت، خیلی اصلا این فروشگاهی بود که خیلی گوشت های اتفاقا همین که من داشتم نگاه میکردم، البته من نرفتم، با من کسای برده بودم اینجا، من خودم خاطر خودم نرفته بودم، این بچه ها و اینها با چند تا از چیزها بود ما برده بوده بودش اینجا، تقریبا حدود 3-4 سال پیش بود که اینا رفته بودم اینجا. ما هم رفته بودیم تو قسمت شکمیاتش، ما بودیم اینا میخوان برن چی به من چی بودیم که به درد ما بخوره بریم تماشا کنیم، دنبال زیتون میگشتیم و نمیدونم چه انواع زیتون بود و چی بود کجا، چون ABC توی ABC ما رفته بودیم اونجا تو داشتیم نگاه میکردیم انواع نگاه کردیم و از پشت بتینیم یه گوشت خیلی قرمز قشنگه، خیلی چیزیه. و همینطوری خودم گفتم که این چیه؟ این به درد شما نمیخوره. گفتم با خوچه. حالا اگه به من نمیگو یکی دیگه دیدیم خیلی قشنگ بود، بود بورباغه هست. بورباغه بود اونجا بود، خیلی چیز زیاد بود، خیلی مفصل. حالا اگه فرض کنی که این به ما نمیگو، خب فرض کنی که گوشت قرمز مثل سایر، فرض کنی گوشت بقر یا مثلا سایر چی، اینی که یستعنسو، به این منظور چی یستعنسو؟ خب این همه افراد هستن گوشت خوک میخورن، گوشت سگ میخورن، فرض کنی که در خیلی از جاها فیلیپین و اینا خیلی خوششون هم میاد، فرض کنی که گوشت سگ و قرده و امثال زالج میخورن. این اگر مقصود از طیبات اونیست که شارع او را برای ما طیب قرار داده، شارع پس دیگه نباید ما بگیم که مردم انس دارند و مردم استنزاز دارند، باید بگیم حکم شرعیست. و در این صورت وقتی که در مورد مشتبه دیگه در اینجا ما نمیتوانیم در اینجا چیز کنیم، در اینجا حکم به عدم طیب میشه، چون موارد طیب مشخص شده، غنم است و بقر است و فرض کنید که ابل است و غزال است و امثال زاله. اگر مقصود از طیب اون طیبی است که مردم احساس لذت و انس به اون طیب میکنن، خب این متولد از حرام و حلال هم همینطوره، این هم مردم احساس همین چیز میکنن، همین به اصطلاح لذت و انس و اینها هم نسبت به همین مسئله دارن. پس بنابراین در اینجا طیبات در اینجا این احساس لذتی که مردم میکنن، ما نفهمیدیم این مردم این احساس لذت میکنن. اگر به خود مردمه، خب مردم متولد از حلال و حرام، بلکه حتی حرامش رو هم به اصطلاح انس و اینها دارن، میگن اتفاقا من شنیدم خیلی خوشمزه از گوشت خوک و اینها که شاید گرونتر و این چیز اینها باشه از فرض کنی که قنب بقر و اینها، شاید به اصطلاح گرونتر باشه. پس اینی که طیب را به عنوان یک امر وجودی شما ذکر میکنید که مقتضی عدم طیب است در صورت مشکو طیبیه، این در اینجا این محل کلامه. بله اهل لکم و طیبات برمیگردد به همین مواردی که انسان احساس به اصطلاح استنفار و به اصطلاح تنفر و اینها نسبت به اون نداشته باشه، که متولد از حلال و حرام هم داخل در همین طیبات هست، الا ما خرج به دلیل که اون مواردی که حتی شاره مثل خمر، خب کسانی که خمر میخورن لذت میبرن دیگه، لذت نبره که خمر نمیخورن، این که خمر میخوره و میره اینقدر پول زیاد راجبه خمر میده به خاطر اینکه لذت میبره، الا ما خرج به دلیل که در مورد خمر با اینکه طیب هست و خیلی عالی و خوب جناب آقاجی، ولی در عین حال شارع او رو حرام میکنه، یا در مورد فرض کنید که لقوم و اینها، خب این به این کیفیت از میشود که ممکنه بگیم. اگر رو این حساب بگیم دیگه اون وقت در مورد مشکوک اصلا احتیاج به اصالت الحل نداریم، نفس از میشود که احراز طیب بودن خودش این مصداق را داخل در تحت این فرض کنید که در تحت آیه شریفه میکنه، الا ما خواسته بده دیگه نیاز به قاعده طهارت اینا حتی نداریم، یعنی ما یه پله بالاتر هم میریم حتی از به اصطلاح اینا، که اگر طیب بودن آن طیب بودن ایست که مردم احراز این عنوان را بکنن، بسیار خوب. یه حیوان نیست، این حیوان فرض بکنید که در شبهات حکمیه است، این مشکوک بین طهارت و بین نجاست است، ولی طیبه، خود طیب بودن اقتضا میکنه که مشمول آیه باشه. مگر این که ما در اینجا بگیم نه، طیبی که از ناحیه شرع بیاد، اهل لکم و طیبات، این طیبات رو هم شارع بیان کرده که تفصیلش رو هم بعد بیاد، و اون دیگه مسئله میره در شبهات حکمیه میشه، که در صورت که شک داریم آیا داخل در تحت عنوان شارع هست یا نیست، دیگه در اونجا قاعده اصالت الحله. علی کل حال این تعد میشود که افتراق بین اصالت و بین طهارت و بین حلیت و جمع بین طهارت و بین حرمت اکل، این این وجهی نداره.
نه، این موضوع باید. چون سوی لگزه به من